امروز روز ولادت صدیقه طاهره علیها سلام است و قهرن باید اساس سخن و مدار بحث بر پایه وجود زیجود زهرای مرضیه علیها سلام دنبال شود که ما هم بر همین اساس در محضر عزیزانمون مناقب صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم گفت. اما قبل از اینی که بخواهم در فضای مناقب و فضائل زهرای اطهر گفتگو کنم، لازم می‌دانم اشاره کنم که حقیقتاً سخن گفتن و سخن راندن در مقام زهرای مرضیه علیها سلام کار سهل و آسانی نیست. وجود صدیقه طاهره علیها سلام یک هویت و یک حقیقت آسمانی و ملکوتی دارد که با این عقول قاصر زمینی و فرشی قابل هضم نیست. به همین جهت پیغمبر در مقام صدیقه کبرا سلام الله علیها صریحا می فرماید تا جایی که حتی بخاری در صحیحش ذکر می نماید که وقتی به پیغمبر گفتند چرا اسم این بانو رو فاطمه نهادی، در جواب فرمود انما سمیت فاطمه فاطمه لان الخلق فتموا عن معرفتها، به این علت فاطمه را فاطمه نامیدم که همه خلق پیغمبری که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوهاست، او غلو نمی کند، او عین حقیقت رو برای همگان بیان می دارد. فرمود به این جهت فاطمه را فاطمه نامیدم که همه خلقت عاجز از آنند که بتوانند بفهمند فاطمه کیست. کسی که به شهادت احادیث و روایات صحیح وقتی به امام صادق علیه السلام گفتند یا ابن رسول الله، چرا به او میگویند زهرا؟ پیغمبر رو گفتن چرا بهش میگن فاطمه؟ فرمود لأن الخلق فتمو ان معرفتها. به امام صادق گفت یا ابن رسول الله چرا به مادر شما میگن زهرا؟ به معنای نور تابنده و درخشنده. حضرت در پواب فرمود به این جهت که لأن الله خلقها من نور عظمته، خدای عالم خلق نکرد مادرم صدیقه کبرا رو مگر از نور عظمت خودش، نه فقط از نور خودش، بلکه خدا فاطمه را از نور عظمت خودش ایجاد کرد، همون نوری که وقتی به او اجازه تلألؤ داد جواز تابندگی ارزانی فرمود، ملائکه و کروبیان با دیدن شعاع نورش در برابر حق به سجده افتادن و تو سجدشونم فقط یه جمله می گفتند: الهنا ما هازن نور. خدایا این چه نوریه که این گونه تابنده است و این چنین می درخشد؟ حق میگه در جواب اونها فرمود: هازن نور من نوری. این چه که می نگرید جلوه ای از نور من پروردگار عالمه. ثانیاً و خلقته من نور عظمتی، او را از نور عظمت خودم ایجاد کردم. اخرجه من صلب نبی من انبیائی، یه روزیم او را از صلب پیامبری از پیامبرانم خارج خواهم کرد. و اون پیغمبر دارای چه محسنه ایست؟ فرمود: افضله علی جمیع الانبیا، او برترین همه انبیا و رسول است. و سپس ادامه داد: و اخرج من ذلک النور، سپس خارج خواهم کرد از قبل این نور تابنده و درخشنده، یعنی زهرای مرضیه علیها السلام، ائمتن یقومون به امری و یهدون الی حقی. از قبل این نور تابنده عرضه خواهم کرد امامانی رو که اون امامان اقامه کننده امر منن، دعوت کننده به جانب منن، و خلفای فی ارضی، و نمایندگان من در روی زمینن. حضرات، با همین دو عبارت در مقام صحرای ارضیه برای دوستان روشن می شود که این اظهار عجز کاملا منطبق بر واقعیت است. یعنی کسی نمی تواند در مقام زهرای اطهر سخن بگوید، اونم کسی که پدرش او را این چنین وصف کرد. در هویت زهرا بودنش پسرش چنین توصیف فرمود. و حضرات در محفل به بیانی جامعتر و کاملتر، پیغمبر فرمود: او کسی است که ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضبها، خدا به رضایت او راضی می گردد به غضب فاطمه زهرا علیها السلام. پروردگار هستی غضب می نماید. حضرات در محفل، برای این که حظ مجلس ما در این روز ولادت حضرت زهرا از قبل این بانویی که سیدت و نساء العالمین است، من الاولین الى الاخرین، بی نهایت باشد، این چنین به دوستانم عرضه می دارم که خدای جل و علا او رو برای فرشیان عرضه کرد، در حالی که به او مقام و منزلت مادری بخشید، که از باب اینی که یه تنبیهاتی هم برای یکی ما واقع باشد، از قبل زهرای اطهر به گوشه ای از مقامات مادر میخوام بپردازم، باشد که مایه تنبیهی برای همه ما باشه، چرا؟ چون گاه گاهی اتفاقاتی واقع میشه، یک سلسله ارتباطاتی حاصل میشود و بعضی از پدران و مادران زبان گلایه و شکواییه از نوع مواجهه فرزندانشون به میان میآورند که عزیزان در جلسه بدون تعارف از جایگاه منبر میگم مایه خجالت و شرمساری و سرفکندگی برای ما میشه. چرا؟ چون هی تو بین صحبتشون، تو بین جملات و کلماتشون یادآور میشن که آجا ماشالله این فرزند ما اهل جلسه هم هست، پای منبر بشینم هست، سینه زنم هست، اما نمیدونیم چرا تو بعضی از مواجهه های خودش با ما آنچه را که باید مراعات کنه مراعات نمی کنه. به همین علت دوستان در مجلس بالاخص رفقاء جوان در محفل دقت بفرمایند. ما قصه آفرینش انسان رو از نگاه آیات قرآن وقتی میایم دنبال میکنیم، مینگریم در کتاب خدا دو نوع آفرینش برای انسان بیان میشود. آفرینش اول آفرینش ارضی ماست، یعنی همون آفرینش نخستین است، همون آفرینش حضرت آدم و حضرت حواست. آفرینش دوم آفرینش طولی بشر است، یعنی آفرینش ما، آفرینش آباء ما، آفرینش فرزندان ما، آفرینشی که تا هر روز که اراده عالمانه پروردگار هستی تعلق بگیرد در این نظام عالم جریان خواهد داشت. حالا تو بین آیات قرآن وقتی ورود میکنیم و این آفرینش رو مورد تأمل قرار میدیم، صدر همه آیات با دعای برخورد میکنیم که آیه اول آیه پنجم سوره مبارکه حج است. در آیه پنجم سوره مبارکه حج میخوانیم که حق فرمود یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه. فرمود ای جماعت بشر شک منفی به ذهنتون راه ندهید، اساس آفرینش و پیدایش شما به ید قدرت من بود، من شما را از خاک آفریدم، خاک به قدرت من بدل به نطفه شد، نطفه به ید قدرت من ببدیل به مزقه گردید، و این که فرمود مزقه را مخلقه نمودم، شروع کردم از این قیافه آشفته زشت یک شاهکاری رو ایجاد نمودن تا اونجایی که فرمود و نخرجکم طفلا، آخرشم به صورت بشری شما رو وارد این نظام هستی و این چرخه عالم آفرینش نمودم. حضرات در جلسه، این یه آیه است. آیه دوم آیه 13 سوره حجرات است که فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا، من شما رو از یک مرد و یک زن ایجاد کردم، یعنی اساس شکلگیریتان در این عالم اسباب در پیکره وجودی این مرد و زن رقم خورده که اگر آیه پنجم سوره حج رو در دل آیه سیزدهم سوره حجرات مزج کنیم، این دو آیه رو بخوایم با هم جمعش کنیم که بیشترین سهم در خلقت ما از آن پدر است یا از آن مادر، خواهید دید بیشترین سهم را در آفرینش ما، در شکلگیری وجود ما مادر داراست، همون مادری که 280 روز فرزند را در کشور وجودش می پروراند، از او با همه شدائد و سختی ها مواظبت می کنه، روز به روز بر شدت و آشفتگی و شکستگی وجودش افزوده می شود، تا اون ساعت الزهزهی که ما قرار به این عالم بدن بگذاریم. حضرات تون دقیقه و در اون ساعتی که انسان پای به این عالم میگذاره، مادر جان خودش رو پیشکش فرزند می نماید، سلامت خودش رو، عافیت خودش رو برای فرزندش پیشکش می نماید. دوستان، فضای منبر واقعا جای شرح و بسط و تفسیر این مطلب نیست که یک انسان چند واحد درد رو از نظر علمی می تونه تحمل کنه. علم پزشکی همه توان انسان رو در 21 واحد درد خلاصه میکنه، یعنی تا یک 21 واحد درد رو انسان میتونه تحمل بکنه، از اون بیشتر به بعدش واقعا غیر قابل تحمله. 21 واحد درد یعنی مساویست با شکست شدن 14 استخوان بدن ما در آن واحد. 14 تا استخوان آنن بشکند چه دردی داره؟ این تازه 21 واحد درده. مادر در لحظه ولادت فرزندش 51 واحد درد را تحمل می نماید، و چه بسیار مادرانی بودند که لحظه حمل فرزند را تحمل کردند، اما در گوش دیگرش گفتند بگو لا اله الا الله، و این زن لا اله الا الله گفت و جان به جان آفرین تسلیم فرمود. حضرات، بعدشم که دوران حمل به پایان رسید، این فرزند در کمال عافیت به دنیا آمد، رسالت مادر پایان نمی‌یابد. 2 سال آغوش پرمهر مادر، 2 سال شیره جان این مادر، 2 سال مواظبت و مراقبت شبان روزی این مادر زمینه رو برای ما مهیا می دارد، ما رو مستعد آن می کنه که وارد منزلگه دنیا بشیم، زندگی رو چون دیگران آغاز کنیم. و حضرات در مجلس، بعد از این که زندگی شروع شد، چشم نگران این مادر است که تا اون ساعت و دقیقه و لحظه ای که از این عالم فانی چشم بر نبسته، به قد و قامت این فرزند و به جانب آینده پر مخاطره اوست. به همین جهت دین یه نگاه خاصی نسبت به مادر داره، دین با نگاه ویژه‌ای به مادر می نگرد. به نحوی که در آیات کریمه قرآن شما سخن از مادر به تنهایی می نگرید، اما یه جا خدای عالم از پدر به تنهایی سخن نمی راند. در السنه روایات وقتی سیر می کنیم برخورد می کنیم، اعرابی به پیغمبر گفت بار معصیت و گناه اونقدر بیتابم کرده و آشفتم نموده که پناه به ساحت شما آوردم، چه کنم یا رسول الله؟ حضرت فرمودند آیا گناه تو بیشتر است یا پهنه زمین؟ گفت گناه من. گناه تو فزونتر است یا پیکره آسمان خدا؟ گفت گناه من. پیغمبر دیگه ادامه نداد، فرمود مادرت زنده است یا خیر؟ گفت نه یا رسول الله، مادرم زنده نیست، مادر از دار دنیا رفته. فرمود پدرت چی، حیات داره؟ گفت آری پدرم زنده است. فرمود دست پدرت رو بگیر ببر کنار قبر مادرت، بگو دستاشو روی قبر مادرت قرار بده برای تو دعا کند. به این کیفیت شاید خدا از تو بگذرد و بر جرائم اعمالت قلم عفو بکشه. میگه این جوان گریان از محضر پیغمبر اومد بره بیرون، رسول خدا رو به اصحابش کرد فرمود بدانید اگر مادرش زنده بود زودتر مورد آمرزش قرار می گرفت. یعنی جای پدر، مادر دست به درگاه حضرت دادار بلند می کرد، مادر به جای این پدر برای این فرزند خدا می گفت و عشق بر دیده جاری می ساخت، خدا یقیناً او رو زودتر مورد آمرزش قرار می داد. حال خود بنشینید تصور کنید مادر کیست و دارای چه جایگاهیه. مادری که حضرات سروران روستان در مجلس شما هر ارتباطی رو که تو نظام عالم بشنید رصد کنید خواهید دید ارتباط، ارتباط پایا پایه، چه از ارتباط بین زن و شوهر تا بگیرید ارتباط بین دو برادر، بین دو خواهر، یا ارتباط برادر با خواهر یا خواهر با برادری. این همه ارتباطات، ارتباطات پایا پایه. یعنی این سو اگر مسئولیت داره سوی مقابل هم رارای وظیفه و رسالتیه. تنها ارتباطی که تو عالم یک طرف است، تنها ارتباطی که سوی مقابل ندارد، ما ارتباط مادر رو با فرزند می نگریم، همون ارتباطی که اشبه است به نگاه و ارتباط خدا با بندگانش. حضرات آنگونه که خدا در زمان بی کسی دست می گیرد، مادران ما در زمان بی کسی و افتادگی ما دست از ما گرفت. زمانی که سر تا پا نیازیم و دست لطف خداست که از ما یساعدت و دلجویی می نماید، مادر همان کسی است که در زمان احتیاج دست ما می گیرد و الطاف نثار ما می نماید. همان گونه که خدا بیمنت به بندش لطف میکنه، مادر تنها موجودی است که بیمنت محبتش رو و لطف و عنایتش رو نثار و ایثار فرزند میکنه. من نمیدونم بگم یا نگم، ولی هر وقت یادم میاد دوستان رو در مجلس واور کنید دگرگونم میکنه و منقلب میشم. یه زمانی نشسته بودم در همین فضای مجازی سیری میکردیم و بعضی از وبسایت های اینترنتی رو نگاه میکردم، رسیدم به یک سایت خبری که از یه خبرنگاری نقل کرده بود که به بهشت زهراء تهران مراجعه نموده بود و با بعضی از تطهیر کنندگان بهشت زهرا گفتگو نموده بود. خب شروع کردیم به حس در سر کنجکاوی نظاره کردن و خوندن که این چی نوشته و چه نقل کرده. خب مطالبی رو آورده بود، نوشته بود، به یک قسمت که رسیده بود نوشته بود اینجا رو نمیتونم با قلمم پوشش بدم، یعنی اینجا واژگان رو ناکارآمد میبینم، به همین جهت فیلمشو میذارم فقط نظاره کنید. ما هم این فیلم رو که زمان آنچنانه ای نداشت برای خودمون بازش کردیم و نشستیم نظاره کردن که چی اتفاق میخواد بیفته. این خانوم خبرنگار در حالی که تصویر کاملا دقیق قابل تشخیص نبود ماتش کرده بودن، با این بانویی که تطهیر کننده ای از تطهیر کنندگان بهشت زهرا تهرانه داره گفتگو میکنه، گفت خانوم طول مدتی که تو بهشت زهرا تهران داری کار میکنی از عجایبی که دیدی چه برخورد کردی؟ گفت من یه روزی اومدم وارد شدم مثل هر روز بمارم مشغول بشم، لباس عوض کردم، به اتفاق یه دو نفر از همکارام تابوت اول رو بلند کردیم برای تطهیر ببریم، این جنازه رو از تو تابوت در آوردیم روی سنگ گذاشتیم، کاور رو که باز کردم دیدم یه خانوم خیلی جوان 20 و چند ساله است، 26-27 سالش بیشتر بهش نمیخوره. گفت خیلی متاثر شدم، این خانوم به این جوانی از دنیا رفته، هیچم اثر جراحت و زخم و بر وجودشم نبود. گواهی فوتو که نگاه کردم دیدم نوشته که دیوز گذشتش ایست قلبی کرده، تا بیمارستان رسوندن بنده خدا از دنیا رفته، بیمارستانم فوتش رو تایید کرده بودن، جنازه رو فرستاده بودن به زهرا. ما شروع کردیم کار تطهیر رو، سرشیفت ما اومد گفت که این خانوم دیروز ایست قلبی کرده، گفتیم بله گواهی فوتش رو خوندیم. گفتن دو تا پسر خردسال داره، یکی سنش 4 سالشه یکی هم سنش 6 ساله است، هرچه کردن با ترافیانشون نتونستن به این دوتا بچه بفهمونن مادر شما مرده، از یه طرفم نمیخوان این دم آخر بچه ها محروم از دیدار پایانی بشن، قبل از اینی که جسد به خاک سپرده بشه میخوان بچه ها مادرشون رو هم ببینن، به همین جهت یه زمین سازی کردن، بهشون گفتن مادرتون بیماره، تو بیمارستانه، میخوان ببرنش اتاق عمل، بیهوشش کردن، میخوان اتاق عمل ببرن، گفتن شما یه بزرگواری کنید، غسل که تمام شد، این ایزار و پیراهنی بر این میت که پوشاندید یه ملحفه روش بندازید، اینو روی یک تخته روی بلانکاردی بذارید بیارید خارج از این فضا، یه اتاقی رو ما مهیا کردیم بذاریدش، این بچه ها بیان مادرشون رو ببینن، بعد شما جنازه رو ببرید سرتاسری و ادامه برنامه های موجود رو انجام بدید. گفت ما هم قبول کردیم، خب سرشیفتمون داره دستور میده، ما هم پذیرفتیم، بدن رو شستیم، اومدیم کفن رو بر قد و قامت این میت پوشاندیم، مثل کسی که خوابیده، گفت یه ملحفه هم تا روی سینش انداختیم، گذاشتیمش روی بلانکاردیو، آوردیم در مکانی که مهیا شده بود قرار دادیم، واستادیم بچه ها مادرشون رو ببینن، بعد جنازه رو ببریم برای ادامه کارهای مورد نظر. گفت این در باز شد، این دو طفل گفت چشمشون به این بدن مادرشون که افتاد نمیدونن مرده، بهشون گفتن بیهوشه. گفت به جانب بدن مادرشون که اومدن دیدم چند بار اینا هی زمین خوردن و از جا بلند شدن. خودشون رو به مادرشون رسوندن، روی سینه مادرشون که رسیدن خودشون رو انداختن، شروع کردن گریه کردن و اشک ریختن و هی سر و صورت این جنازه رو بوسیدن. این خانم میگه من واسطه بودم نگاه میکردم، یک بار چشمم افتاد، اشک از گوشه چشم این میتم سرازیر شد. گفت بچه ها گریه میکردن، اشک رو در گوشه چشم این جنازه هم مشاهده کردم. حضرات، مادر رو کی میتونه پوشش دهد از حیث معنا و مفهوم که چه مخلوقی است او در این عرصه هستی و عالم آفرینش؟ مادری که دوستان در محفل، نه فقط عالم دنیا، حتی داریم مرحوم حاجی نوری در مستدرک میاره که وقتی از دنیا رفت این پدر و این مادر، وظیفه فرزند است کنار قبر والدینش حاضر بشه. اونجا هم که رسیدی تو مثل بقیه ادا اصول نمیخواد خودت دریاری، یه انگوش بذاری، چهار تا انگوش بذاری. اینجا قبر کسانی است که تو باقی مانده جسم و جانشان هستی. میگن کنار قبر والدینت بر سر دو کنده زانو بنشین. اما اگر قبر قبر پدر بود، بالا سر قبر بنشین، ولی قبر مادرت اگر بود، فرمودن پایین پای قبر مادرت بنشین، بعد صورت بر این سنگ قبر بگذار و بوسه ارادت و محبت نثار و ایثار این قبر او بنما. حضراتی که مادر از دست دادن، مادرانشان در ثواب مجلس امروز ما سهیم و شریک باشن، ولی دوستان در مجلسی که از موهبت مادر برخوردارن قدر بدانید. به تعبیر والد ما همیشه گاهی به حقیر میگه از جایگاه منبر به جوونا بگو قرار نیست تا پایان عمر تو با تو همراه بمانن، بعد یه روزگاری خواهد آمد که آرزو کنی خواب ببینی، ولی یک بار مادر رو خواب نبینی. آرزو کنی خوابش رو ببینی، اما دیدنش در عالم رؤیا هم برای تو میسور نخواهد بود. مادری که حضرات بزرگواران در السنه احادیث داریم، دلتون رو مالا مال از ارادت به ما اهل بیت دیدید، دعاش رو به جان مادرانتون کنید که شما این عشق به ما اهل بیت رو از مادر به ارث بردید. من حالا که سخن به اینجا کشیده حیفم میاد همین جمله رو هم گفتم و مجلس رو واگذار کنم و از مناقب و فضائل زهرای مرضیه سلام الله علیها، کسی که مام صاحب امروز است و فرمود فی ابنت رسول الله لی اسوه حسنه، عرض ادب و ارادتی به صاحبش بنمایید، یکی از آیان اهل منبر نقل می‌فرمود که من همیشه ایام وقتی از مجالس فارغ می شدم به خانه می اومدم، دق الباب می کردم، مادرم پشت در می اومد ایدر رو برای من باز می کرد. خب من خیلی وقتا بهش می گفتم راضی نیستم، ولی او نمی پذیرفت. ایام گذشت و گذشت، من دیگه به تعبیری صاحب فرزند و صاحب خانواده بودم، به ایشون میگفتم بذار بچه هم میان در و وا میکنن، قبول نمیکرد. سالی ایشان یه خورده ضعیف شده بود و معلوم بود وضعش خلاصه مثل همیشه ایام نیست. قبل محرم گفتم مادر محرم داره میاد، من دیر میام، استراحتتون رو بفرمایید، بذارید بچه ها میان در رو باز میکنن. گفت ایشون نمیپذیرفت. خیلی که اصرار کردم گفت سری داره شب عاشورا بهت میگم. گفتم به کمال میل. گفت ایام گذشت، شب عاشورا در زدم، در بروی من باز کرد، وارد خانه شدم، گفت دستشو که بوسیدم گفتم یادت هست گفتی سرشو امشب میخوای به هم بگی؟ گفت آری با هم رفتیم تو اتاقش. گفت یه چای ریخ برا من، نشستم محضرش. گفت همینجور که چای رو شروع کردم به نوشیدن، مثل دوران کودکیم دستم رو دوباره در دستانش گرفت. اما این بار دیگه خیلی فرق می کرد. دستهای ضعیف شده و نحیف شده او این دست مرا همچون همیشه نمی تونست تو دست بگیره. گفت مادر وقتی درو میام باز میکنم چی فکر میکنی؟ گفتم مادرم میگه فرزندم خسته است، مونده است، در باز کنم خستگی از وجود او رفع کنم؟ خندید گفت نه فرزندم. گفتم یعنی چی؟ متوجه نمیشم. گفت وقتی تو در میزنی بلند میشم بیام درو وا کنم، از جا بلند میشم، میگم حسین جان نوکر تو پشت در آمده، من به احترام تو میرم در برای نوکر تو باز کنم، فقط از من قبول کن، من با کس دیگه دارم معامله میکنم. اینم که تو نوکر امام حسین شدی باز هم بر میگرده به اون ارتباطات قبلم. مادر خدا وقتی تو رو به من داد، هر مادری طفلشو که بغلش میگیره اول به سینه میفشارد، من تو رو اول به سینه نفشردم، من تو رو روی دستم بلند کردم، در برابر اربابم سر برهنه کردم. گفتم حسین من برای تو بزرگش میکنم، تو او رو به نوکری قبول کن، من برای یه ساعت کارش دارم و اون ساعتم اونی که وقتی بدنم رو میخوان داخل قبر بذارن، کسی بدنم رو دفن کنه که یک عمر حسین حسین گفته. گفت به من قول بده اون شب برام چنین می، اون روز این کار رو برام من انجام میدی. من کارمو کردم، تو هم قول بده اون مطلب رو عملی کنی. گفت من چاره نداشتم، به مادرم قول دادم. آخر ماه محرم بیمار شد، طول ماه سفر رو در بیماری به سر برد. گفت روز شهادت امام رضام از دنیا رفت. گفت روز تدفین شد، ای جنازه را آوردن دفن کنن، عمامه برداشتم، دگمه های جامه گشودم، جورابامم از پام در آوردم، سر برهنه و پا برهنه به قبر مادر وارد شدم. گفت این بدنو که دستم دادن گذاشتمش تو قبر، بندارو وا کردم، سمت راست صورتش رو برخاک نهادم. گفت اونایی که مادر دفن کردن میفهمن چی میگم. گفت نگاه آخر بود دیگه، یه نگاه به این چهره کردم، از روزهای طفولیت و روز اول مدرسه رفتن و شبها تا چه ساعتی می نشست مشقامو نوشتم ننوشتم و لباسمو تمیز می کرد و چه خوشحالی شب دومادیم داشت و همه اینا گفت مثل فیلم از مقابل چشمم گذشت، آتیش گرفته بودم. گفت قبل از تلقین، گفت داخل همون فضای قبر رو به قبله ایستادم، محاسنم و دستم گرفتم، گفتم حسین نوکرت مادرش رو دفن کرده. فقط یه جمله میگم، به حرمت مادرت زهرا امشب هواش داشته باش، به حرمت مادرت ازش امشب دستگیری کن، که قسم به مادر رو ما بزرگترین قسم میدونیم. گفت تدفین تمام شد و گذشت. گفت روز سوم ختمش به مسجد که اومدم، سیدی تو صحن مسجد بود، با من حال احوال کرد، فلانی شمایی؟ گفتم در خدمتتونم. گفت من تا حالا ایشونو نمیشناختمش، ندیده بودمش، تازه برخورد میکردیم. گفت آقا من دیشب یه خوابی دیدم. گفتم خیر انشالله. گفت دیشب جدم سید الشهدا رو خواب دیدم. امام حسین آدرس این مجلس رو به من داد، فرمود مراجعه کنم به شما بگم. اون ساعتی که مادر تو دفن کردی به ابی عبدالله گفتی به مادر زهرا قسم، ازش دستگیری کن، حضرت به من فرمود بیام بهت بگم، چون به مادرم زهرا منو قسم دادی، سه مرتبه از مادرت خبر گرفتم، سه مرتبه به او سر زدم و او رو تنها نگذاشتم. حضرات، اصلا مادر یک قصه دیگریست، یک موضوع دیگریست، و هرچی تو این مقام صحبت کنیم و سخن بگیم کم گفتیم. من فقط یک اشاره میکنم، نمیتونم روز ولادت زهرای اطهره، نمیتونم، ببخشید بر من، از من بگذرید. حضرات بر دل نشسته و تلاطم کرده تا میگم مادر، یکی همیشه به یاد فاطمه میفتم، دوم تا میگم مادر همیشه بعد از زهرا به یاد اون مادری میفتم که نوشتن سرها که سوار بر نیزه شد، دیدن نشست ناله سر داد، زینب کبرا دوید، چت شده رباب داری گریه میکنی، دیدن با دست فقط داره نشون میده، زینب نگاه کن به سر نیزه و ببین این سیب سرخ نیست، سر اصغره. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، و صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.